با درود احترام، در خصوص تحلیل وضعیت فعلی بازار یه نکاتی رو لازم هستش که در جریان باشیم و بیشتر بهش بپردازیم و اون این هستش که بعد از فرازنشیبه های سال 99 و انتظاراتی که برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد، سهامداران خرد ایجاد شد و تازه وارد، این هستش که هر گونه سرمایه گذاری بلافاصله در بورس در یک بازه زمانی کوتاه مدت یک بازه خیلی قابل توجه رو حتما باید در بر داشته باشی، در صورتی که در سال 1400 که حال حاضر صحبت میکنیم شاخص ما، شاخص کلمون وقتی کمتر از 9% بوده، 8.5% 8.5% بازدهی رو رقم زده و این در این حال است که بعضی از شرکت ها و صنایع بالغ بر 50-60% بازدهی مثبت و بالعکس بعضی از صنایع و شرکت ها بیش از 50% بازدهی منفی داشتن، اما اونچنان رضایت بخش نبوده و این نقطه اصلی تفاوت سال 1400 و 99 هستش. ضمن این که به مرور زمان به هر حال سال گذشته وقتی صحبت از 200-210 همت کسری بودجه بود، امسال حداقل 2 برابرش رو داریم. میزان اوراق و میزان به هر حال منابعی رو که نقدینگی رو که دولت انتظار داشت و برنامه‌ریزی میکرد که بازار از طریق بازار سرمایه تأمین بکنه، خب یه مقدار متفاوت تر بود. بحثای ادامه دار شدن مسائل هسته‌ای، رفع تحریم‌ها، تغییر دولت، تغییر کابینه و تفکرات مسئولین اقتصادی به هر حال یه مقدار تفاوت بیشتری داشت نسبت به دوره قبل. همه اینها در کنار هم و دوره گذر از اصلاحاتی که از 3 ماه پایین 99 شروع شد و یه بخشش سرایت کرد به سال 1400، اینها باعث شده که وضعیت بازار ما فعلا تحت تاثیر نکات جدیدی قرار بگیره و اون بازدهی رضایت بخش حاصل نشه. هرچند اعتقاد دارم در حال حاضر در یکی از بهترین نقاط، مشخصا همین امروز عرض بکنم، در یکی از نقاط کف قیمت و شاخص قرار داریم و اصولا بر مبنای حداقل محاسباتی که مبتنی بر عایدات مستمر یا متوسط پی بی ای فوروارد شرکت ها و صنایعمون رو اگه بخوام در نظر بگیریم، موقعیت مناسب تری نسبت به حداقل 6 ماه ابتدای سال 1400 قرار داریم و یک بخشی از افت حجم معاملات ناشی از ارزنده بودن و عدم تمایل اکثریت سهامداران به فروش سهام هست. صرفا اون دست از سهامدارانی که اجبار به فروش دارن، اضطراری کاری خاصی داشتن یا قسمت عمده این فروشندگان به خصوص حقوقی ها، کسانی که تکلیف به خرید اوراقی که از طرف دولت منتشر میشه دارن، به این صورت رقم میزنه بازار رو که اونچنان درخشان و پربازده نیست. قانونگذاری ها و دستورالعمل ها اهم از تصمیمات در سطح بورس یا خارج بورس، در سطح وزارتخونه، وزارت سمت، این قوانین مقررات خب بازار رو خیلی بیش از حد حساس کرده و ناچارن واکنش های بعضا منفی نشون داده میشه، مثل بحث خودرو، مثل سایر تصمیم گیری هایی که مثل ورود کالا به سیمان یا عدم ورود محصول سیمان به بورس کالا. این نکاتی است که واقعا لازم هست که خیلی خیلی با احتیاط و با ظرافت های خاصی در موردش باید تصمیم گیری بشه، چون بازار سرمایه بعد از اون ناملایماتی که پشت سر گذاشته، تا حدود زیادیش رو پشت سر گذاشته، الان لازمش این هستش که خیلی اطمینان خاطر، اعتماد مجدد برای که مجدداً بازگرده به بازار سرمایه و بورس، خیلی باید با احتیاط بهش نگاه کرد. قوانین و مقرراتی که سود شرکت‌ها رو هدف قرار میده و متأثر میکنه، اگر تا 5 سال پیش خب 4-5 میلیون نفر نسبت به این مسئله حساس بودن، الان بالغ بر 40-45 میلیون نفر مستقیماً این مسائل رو رصد میکنن و چنانچه نارضایتی حاصل بشه، حرکت گروهی این افراد میتونه یه شکل خیلی وسیع و پرقدرتی رو در بازار به وجود بیاره که به این راحتی نمیشه جلوش رو گرفت. مثلا اگر شکل عرضه بگیره دیگه به این راحتی نمیشه این مسائل رو کنترل کرد. در مورد پیش بینی نرخ ارز بر اساس رشد حجم نقدینگی که حداقل 40% نسبت به دوره مشابه گذشته افزایش پیدا کرده، الانی که داریم صحبت میکنیم بیش از 4000 همت نقدینگی که در جامعه وجود داره و بر اساس گفته مسئولین در خصوص پیش بینی وضعیت دلار، وقتی 40% رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه قبل داریم و از طرف دیگه رشد تولید ما، رشد در حقیقت اقتصادی ما طی یک بازه زمانی 10 ساله حدوداً صفر بیان میشه و آماری که در این زمینه داریم حکایت از همین اعداد ارقام داره، خب به هر حال یک مبنای قابل اتکایی برای محاسبه تورم رو میتونیم از همین اعداد ارقام به دست بیاریم که همین میزان تورم به نوعی در پیش بینی برای ارزشیابی و ارزشگذاری بر پول ملی یا در حقیقت نرخ ارزها رو میتونیم محاسبه داشته باشیم. بر این اساس صرفا اتکا به عرضه و تقاضای ارز، به خصوص در وضعیت فعلی که اونچنان منابع ارزی هم وجود نداره و موجود نیست که بخواد مثل دوره های گذشته بانک مرکزی تعیین کننده نرخ باشه و به هر شکل ممکن در یک جایی یا ثابت نگه داره یا جلوی نوسان و افزایش رو بگیره، به هر حال در حال حاضر من فکر میکنم در یک بازه زمانی کوتاه مدت حداقل اگر بخوام پیش بینی بکنیم، نرخ تعادلی دلار به عنوان یک مقیاس اگه بخوایم ارز رو در نظر بگیریم، اعتقاد دارم که این در مدار 30-35 هزار تومان میتونه به راحتی حرکت بکنه و تا حدود زیادی هم این مصادیقش رو میتونیم در حقیقت ذکر کنیم، از جمله خیلی از کالاهایی که از خارج وارد میشه نرخ مؤثر ارزش رو اگه بخوایم حساب کنیم برابر یه دلار، همین الانی که 20 در کانال 28 هزار تومان داره، بالای 30 هزار تومان این نرخ محاسباتی ارز داره شکل میگیره و محاسبه میشه. بنابراین شخصا اعتقاد دارم تا شاید اسفند ماه رو مدار حداقل 32 تا 35 هزار تومان این نرخ رو داریم. نرخ بهره‌ای که الان بهره بین بانکی یکی از نکاتی است که بسیار بازار سرمایه رو آزار میده، نرخ مؤثر اوراقی است که داره معامله میشه، همچنین نرخ بهره بین بانکی که حداقل متوسطش بالای 23% هست، یعنی به عنوان نمونه یکی از مبانی محاسباتی برای نرخ بازده بدون ریسک که در حقیقت فرمول اصلی برای محاسبه انتظار سود مورد انتظار سرمایه گذاران هست، پی بی ای متوسط بازار رو به سمت پایین و به سمت کاهش میل میده. لذا نه تنها معاملات اوراق اعتقاد دارم که آزاردهنده و صدمه زننده هست به وضعیت فعلی بورس و بازار سرمایه، نرخی که هم معامله میشه یک رقیبی است برای سهام و علارغم اظهار نظر خیلی از مسئولین که به نظر میاد که برها با توجه به سیاست های حمایتی که از دولت دارند یا نقاط نظر اونها رو میخوان در حقیقت تأمین بکنند، برداشتشون این هستش که این دوتا اوراق و سهام دوتا مقوله مجزا هستن، در صورتی که اینطور نیست، کاملا پیوسته هست. حقوقی هایی که در حال حاضر مشغول خرید اوراق یا موظف به خرید اوراق هستن، هیچ منابعی به جز فروش دارایی های مالی و سهام برای تأمین خرید اوراق ندارند و در حقیقت به نوعی مرور زمان سهامشون دارن میفروشن، تبدیل به اوراق میکنن که این در حقیقت روی سکه دیگر است در خصوص ارتباط اوراق و سهام. این 10000 میلیارد تومانی هم که در حال حاضر صحبتش هست منتشر بشه، حالا یا 25 آبان یا ته روزهای آینده، این هم به نوعی تکلیفی هست و حقوقی هایی که موظف به خرید شده هم از بانک ها، صندوق های بازنشستگی یا صندوق های سرمایه گذاری، اینها تکلیف به خرید دارن و چنانچه نقدینگی لازم رو نداشته باشن، بلافاصله اول کاری که میکنن فروش سهام هست. در غیر این صورت حتی در خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت میتونه تکالیف به ترتیبی اجرا به اجرا در بیاد که نسبت در حقیقت ترکیب دارایی های این صندوق ها رو تغییر بدن، و خود این تغییر در زمره اون تغییر در قوانین مقرراتی است که به نظر من یه مقدار آسیب میزنه به جلب اطمینان عمومی و بازسازی این اعتماد اطمینان ممکن استش که به مرور زمان نیاز داشته باشه. صنایع پرپتانسیل به نظر من هیچ تغییری نکرده، به خصوص با افت قیمت هایی که در حال حاضر شاهد هستیم. صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولاد و معدنی، استخراج معدن، کانی غیر فلزی، شرکت ها و صنایع پرپتانسیلی هستند که مزیت نسبی برای تولید این محصولات داریم، به خصوص که کامودیتی محور و بر اساس نرخ جهانی و ارز وقتی تسعیر میشه نرخ فروش محصولات این شرکت ها، نتیجتاً اون جذابیتی که لازم هست رو این صنایع دارن، به خصوص که چشمانداز از رو هم دوش درز کردن من چون رو به مثبت و رو به افزایش میبینم، لذا این صنایع قابلیت رشد و کسب بازدهی دارند. آرزوی سلامتی دارم، خدا نگهدار.